آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون دادستان تهران میگوید برای حدود 170 نفر از دستگیر شدگان اخیر قرار بازداشت صادر شده است. هاشمی رفسنجانی خواهان پایبندی به توصیه های رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازداشت های اخیر شد. و آیت الله بیات زنجانی خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان خیابانی شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی که شامل برنامه دیدگاه ها خواهد بود. اما قبل از آن به چند خبر توجه فرمایید. محمود سالارکیا معاون دادستان تهران از صدور قرار بازداشت موقت برای 160 تا 170 نفر از دستگیر شدگان اخیر خبر داد. معاون دادستان تهران این افراد را سران اختشاشات خواند و گفت دادگاه میتواند قرار بازداشت موقت این افراد را تمدید و یا اینکه تخفیف دهد. قرار بازداشت موقت معمولا در مواردی که متهم مرتکب جرائم سنگینی همچون قتل عمد و آدم ربایی شده باشد صادر می شود. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان پایبندی به توصیه های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد بازداشت های اخیر شد. آقای رفسنجانی در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اجرای این توصیه ها احقاق حقوق افرادی که حقشان ضایع شده و همچنین برخورد با متخلفان جریانات اخیر راه برون رفت از بحران کنونی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش با صدور دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک خواسته بود تا چنانچه برخلاف موازین در حق کسی ظلمی اعمال شده بررسی و پیگیری شود. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. آیت الله بیات زنجانی گفت اگر کسی مستقیما و مباشرتا در این قتل ها دست داشته باشد باید قصاص شود، مگر اینکه خانواده های داغ دیده رضایت دهند که در این صورت فرد خاطی باید از اموال خودش دیه محرومین را پرداخت کند. او همچنین خواستار عذرخواهی از مردم به خاطر رویدادهای هفته های اخیر شد. آیت الله بیات زنجانی سخنان را روز پنجشنبه در دارالزهرای تهران بیان کرده و گفته‌های او دیروز شنبه در وبسایت شخصیش انتشار یافته است. میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت اقتدارگرایان با اتهام تراشی و انگزنی در تدارک ریشه‌کن کردن اصلاح طلبی و حرکت‌های مستقل بودند. آقای موسوی در دیدار با بستگان گروهی از بازداشت شدگان انتخاباتی افزود اما حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 25 خرداد مانع از عملیات گسترده اقتدارگرایان علیه اصلاحات شد. در راهپیمایی 25 خرداد ما صدها هزار نفر از معترضان به نتیجه انتخابات در تهران دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات تعدادی از معترضان به دنبال تیراندازی نیروهای بسیج کشته شدند. ماموران آتشنشانی در یونان در حال مبارزه با ده ها فقره آتشسوزی در سرتاسر این کشور هستند. یکی از بزرگترین آتشسوزی ها به نواحی شمالی آتن پایتخت یونان رسیده است و در پیان مردم از محل حادثه پا به فرار گذاشتند. هیچ آماری از تلفات احتمالی این حادثه گزارش نشده است. آب و هوای خشک و همچنین وزش بادهای شدید در تابستان همواره عامل اصلی بسیاری از آتش‌سوزی ها در یونان بوده است. و در آخر آنکه رئیس FBI پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا وزیر دادگستری اسکاتلند را به خاطر آزاد کردن عبدالباسط المقرهی عامل انفجار لاکربی به شدت مورد انتقاد قرار داد. رابرت مولر رئیس FBI در بیانیه نوشت این اقدام وزیر دادگستری اسکاتلند عدالت را به سخره می‌گیرد و موجب آرامش خاطر تروریست‌ها در سرتاسر جهان خواهد بود. دولت اسکاتلند می‌گوید آزادی بمب‌گذار لاکربی تصمیمی درست بوده است. خب حالا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها با هم می‌شنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
معیارهایی که ما در نظر گرفتیم سه دسته معیار هست. اول صلاحیت های عمومی فرد،
به اصول آرمان‌های ملت ایران وفادار باشه، به اعتقادات ملت ایران وفادار باشه. دوم کارآمدی و تخصصه. یه دسته سومی از معیارها داریم که به نظر من اینها بسیار مهمه، در بعضی جا تعیین کننده است. اونم عبارت هست از همگرایی و روحیه کار جمعی و همدلی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در خدمت شما. سرانجام محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه فهرست وزرای کابینه آینده خود را به مجلس داد و پنجشنبه شب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره کابینه آینده خود توضیح داد و از جمله معیارهای انتخاب همکاران خود را بار دیگر تکرار کرد. درباره معرفی سه وزیر زن برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان پزشکی و رفاه، آقای احمدی نژاد شایسته سالاری را دلیل انتخاب خود دانست.
این که می‌خواستیم حتماً سه تا زن بیاریم، خب اینطوری نیست. اگر بنابراین بود من بعد در انتخابات هی میگفتم بله، چون بعضیا گفتن ما 5 تا زن میاریم 6 تا زن میاریم، که من اون موقع به نظرم میرسید این عددا توهینه به، یعنی چی؟ یه ابزاره که حالا مثلا یا می‌خوام میوه بخریم که بگیم 5 تا از این 4 تا از این. ما تقسیم بندی اینجوری ما زن و مرد را نقطه مقابل هم نمیدونیم، مکمل هم میدونیم. در مسئولیت های اجتماعی هم اونجاهایی که تطابق داره با توانمندی ها ما شایسته سالاری رو اصل میدونیم.
از نکته مهم دیگر صحبت های آقای احمدی نژاد اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و نقش وزارت اطلاعات بود.
به نظر من انتخابات سطح سیاسی، سطح اجتماعی کشور رو سطح پله برده بالاتر، سطح مطالبات رو عوض کرده. اگر وزارت اطلاعات مأموریتش رو درست انجام میداد، ما این آسیب ها رو در سطح خیابون نداشتیم، یه تعداد مردم از دست رفتن.
با توجه به گمانه‌زنی هایی که درباره اختلاف بر سر برخی وزرای پیشنهادی میان دولت و مجلس وجود دارد، آقای احمدی نژاد گفت که وی فرمان دهنده اصلی است.
بعضی فکر می‌کنن رئیس جمهور باید دو نقطه دستور بگیره، این اشتباه است. میگن هم باید از رئیس جمهور دستور بگیره هم از مجلس دستور. این نیست، مجلس محترم قانون میذاره، قانون هم برای رئیس جمهور، هم برای وزرا، هم برای آحاد مردم و هم برای خود نمایندگان مجلس لازم الاجراست. وزیر از دو جا فرمان نمیگیره، وزیر از یه جا فرمان میگیره، از رئیس جمهور.
اما آیا مجلس به همه وزیران پیشنهادی رأی خواهد داد؟ رفعت بیات از نمایندگان اصولگرا به رادیو فردا میگوید مجلس حتما بر رئیس جمهور آسان نخواهد گرفت.
باید دید که دیدگاه مجلس در چانه‌زنی های سیاسی فراکسیونی چیه. به هر حال در مجلس همیشه کار فقط کارشناسی نیست، یک سری چانه‌زنی های پشت پرده هم وجود داره که نهایتا در کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق خلاصه میشه.
بررسی ترکیب کابینه آینده دولت و چالش های موجود در کانون برنامه دیدگاه ها در این هفته قرار دارد. در گفتگو با فاطمه گوارایی، فعال حقوق زنان در تهران، محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، در استودیوی رادیو فردا در پراگ. خانم گوارایی، در تیم وزیران آینده سه زن معرفی شدند. تحلیل شما از این انتخاب آقای احمدی نژاد چی است؟
اگر بخوام مطلب رو روی وزرای پیشنهادی دولت دهم عنوان بکنم، پیشفرض اکثر کسانی که امروز در جامعه ایران در حلقه جنبش سبز قرار میگیرن این هستش که دولت آقای احمدی نژاد فاقد مشروعیت هستش. بنابراین در اصل این دولت به دلیل اینکه نتونسته مکانیزم های دموکراتیک رو برای کسب و کار داشته باشه و عملا با یک کودتا بر روی کار اومده، فاقد مشروعیت هست. اما به عنوان اینکه یک زن هستم و جزو فعالان زن و اینکه ایشون در کابینه دولت کودتا نفر از افراد پیشنهادی رو از جمله خانم ها قرار دادن، تا اونجایی که تو اخبار و گزارشات و تحلیل ها و غیره دیدم، از طرف محافل خارج از کشور این مسئله خیلی گفتگو و بحث میشه. اتفاقا برعکس در داخل، در میان کسانی که چه در حوزه موافقان جنبش سبز و فعالان زن هستن، تا اونجایی که من اطلاع دارم اساسا نه تنها استقبالی از انتصاب یا معرفی این سه نفر به عنوان وزرای زن پیشنهادی کابینه دهم نشده، که اتفاقا به دلیل رو رشد آگاهی که توی این مسئله به وجود اومده، فعالان زن هم من حیث المجموع معرفی این سه زن رو به نوعی تلاش عوام فریبانه و انحرافی توسط احمدی نژاد میدونن، برای اینکه از مسئله اصلی که عدم مشروعیت دولتش هستش تا حدودی این رو بتونه تحت شعاع این مسئله قرار بده. همین الان هم تا اونجایی که اطلاع دارم فعالان زن در حال تهیه بیانیه هستن تا نظرشون رو به طور مجموعه ای در رابطه با این معرفی و این تلاش انحرافی اعلام بکنن.
آقای احسازگار، آقای احمدی نژاد پنجشنبه شب نامزدهای مقام وزارت رو معرفی کرد. بجز این مسئله معرفی سه نامزد زن، به نظر شما کابینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
یک اعتراضی به معرفی شما از آقای احمدی نژاد بکنم به عنوان رئیس جمهوری، ایشون رئیس هیچ جمهوری نیستش و آقای احمدی نژاد صرفا یک عروسک ستاد کودتایی است که به سر کار گذاشتن انتصابی از طرف ولایت فقیه و ملت یک رئیس جمهور انتخابی داره، اونم آقای مهندس موسویه. حالا این دولت کودتایی داره سعی میکنه که یه تعداد وزیر به مردم تحمیل کنه. نکته اول این است که دولت آقای احمدی نژاد مهمترین مشکلش این است که بتونه اون مملکت رو اداره بکنه. با مقاومتی که ملت در مقابل دولت کودتایی داره میکنه و همزمان با نطق آقای احمدی نژاد مقاومت خودش رو در تهران و چندین شهر کشور نشون دادش، با اعتراضش، با الله اکبر گفتنش، با تظاهرات پراکندش، به نظر من مهمترین چالش پیش روی دولت احمدی نژاد به قول معروف این است که قاچ زین رو باید بچسبه استبونی پیشکشش. اول بتونه که روی زمین راه بره و ناچار نباشه با هلیکوپتر جا به جا بشه، بره تو مجلس یا با هلیکوپتر بره نمیدونم بازیر یه کارخونه که کارگرها تهدیدش کرده بودن، بعد اون وقت تازه ایشون بتونه اعلام وزیر رو نمیدونم از این کارا بکنه. نکته اساسی به نظر من این است که آقای احمدی نژاد از اونجا که آدمی است بسیار پوپولیست، چون دیده مثلا جنبش سبز ستون فقراتش و محور فعالیتش زنهای جامعه هستن، فکر کرده مثلا سه تا خانوم اگر معرفی بکنه بلکه بتونه خودش رو طرفدار زنها نشون بده. بنابراین به نظر من مهمترین خاصیت این دولت این خواهد شد که کاملا منعکس کننده این پوپولیزم آقای احمدی نژاده و ترسی که تو این دولت شاخ شکسته هستش، نظامیگری که درش موج میزنه، آلت فعل بودن ستاد کودتا درش دیده میشه با گذاشتن امثال آقای نجار ژنرال سپاه در وزارت کشور و اوشون به رخ ملت کشیدن، اعلام جنگ به ملت کردن. و نکته آخری به نظر من این است که از همین الان هم معلومه که همون جوری که خود آقای احمدی نژاد عامل اصلی تفرقه در کل طیف موسوم به اصولگرا بود، این اشتباه بزرگ آقای خامنه ای که در 4 سال گذشته آلت فعل پسرش آقا مجتبی شد و احمدی نژاد رو در ریاست جمهوری گذاشت، این به نظر من در دولتی هم که ایشون میخواد تشکیل بده کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و مثل یک نارنجکی در وسط اصولگراها، این طیف موسوم به اصولگرا که دور آقای خامنه ای بودن، بیش از پیش ایجاد تشتت و چند دستگی خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای میردامادی، آقای احمدی نژاد در صحبت تلویزیونی پنجشنبه شب خودش گفت که افرادی که پیشنهاد شدن یا میشن نباید به این یا اون دسته تمایل داشته باشن. آیا اینطوری است این افرادی که ایشون پیشنهاد کردن؟
نه، من اینجوری فکر نمی کنم. من به طور کلی ویژگی های کابینه‌ای که معرفی شده رو در 5 مشخصه تقسیم بندی کردم که حالا اینا خیلی گذرا میگم و پاسخ سوال شما هم امیدوارم در بین همین تقسیم بندی باشه. به طور کلی کابینه دولت دهم کابینه‌ای است به مراتب هماهنگ‌تر با آقای احمدی نژاد تا کابینه نهم. به هر حال در کابینه نهم هم مخالفت هایی با ایشون صورت گرفت که نتیجه افراد مخالف برکناری اونها بود بیدرنگ. از جمله در همین صحبتی که ایشون با تلویزیون داشت از آقای دکتر لنکرانی وزیر بهداشت بسیار به صورت شخصی دفاع میکرد، ولی بعد باز دلایل دیگه می آورد که جای او رو خانم دست جدی گذاشت. ولی همه میدونن که دلیل برکناری آقای لنکرانی مخالفت او با آقای احمدی نژاد بود. پس کابینه ایست کاملا هماهنگ‌تر. نکته دوم این که کابینه ایست بسیار کم تجربه و افراد دارای تجارب غیر مرتبط با پست ها هستند، که این رو میشه در مسئله وزیر ارشاد آقای حسینی دونست که اون یک روز هم کار هنری، کار سینمایی و کار فرهنگی در اون سطح نداشته و همچنین سایر پست‌هایی که گذاشته شده اصلا تجربه مدیریتی رو برای مدیران ایشون قائل نیست. سوم، روابط رو با این افراد به جای ضوابط در نظر گرفته شده، به ویژه مثلا در مسئله وزیر راه با اون همه فجایعی که در زمینه هواپیمایی و جاده‌ها و راه‌ها داشتیم به دلیل اینکه استاد راهنمای خودش بود باز هم او رو ابقا می‌کنه. از اون طرف آقای کامران دانشجو که در انتخابات پرمسئله و پرتشکیک و پر ابهام نقش برجسته ای داشت، او رو به عنوان وزیر علوم معرفی میکنه، که اینا صرفاً روابطی است که خود آقای احمدی نژاد با افراد گوناگون داره و اونها رو به پست‌های وزارت دعوت میکنه. نکته چهارم که باز خیلی صحبت شد و اشاره هم شد، جنبه تبلیغاتی است. به دلیل فقدان پایگاه مشروعیتی که در فرایند انتخابات باش مواجه شد، سعی کرد که با معرفی 3 زن فقدان پایگاه مشروعیت رو با یه حرکت تبلیغاتی جبران کنه، که به نظر میرسه این زنها همونطور که فعالان زنان هم بارها گفتن از مردها مردسالارتر هستند و کاری رو برای احقاق حقوق تضییع شده جامعه زنان در پی نخواهند داشت. نکته پنجم که آقای سازگارا به درستی اشاره کردن، مسئله بالا رفتن تعداد نظامی ها در کابینه هست، به ویژه مسئله آقای سردار نجار و سردار وحیدی که توسط پلیس بین‌الملل هم تحت تعقیب هست. به نظر میرسه که با این ملاک ها بوده که آقای احمدی نژاد این افراد رو جذب کرده، جنبه های سیاسی و روابط سیاسی خود او و تفکری که خود او داره ملاک اصلی برای معرفی این افراد بوده و طبعا برای جنبه های تبلیغاتی و شعاری ایشون چنین حرفی رو در گفتگوهاش مطرح میکنه، ولی بی تردید بر همین اساس بوده که این چهره ها معرفی شدند.
آقای امیر ابراهیم، آقای احمدی نژاد ابراز امیدواری کرده که مجلس با دولت تعامل داشته باشه و وزیران پیشنهادی او رو بهشون رأی اعتماد بده. با در نظر گرفتن گمان زنی هایی که درباره مخالفت احتمالی مجلس با برخی از وزیران پیشنهادی میشه، آیا میشه پیش بینی کرد که مجلس در این مورد چه تصمیمی خواهد گرفت؟
بله، همونجوری که تو دوره قبل ما دیدیم یک انتخاباتی برگزار شد و آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اعلام شدند. در اون انتخابات هم خب شبهه های وجود داشت و اون اعتراضات هرچند پیگیری نشد، ولی دولت احمدی نژاد در دوره قبل با مشکلاتی مواجه بود که این مشکلات رو ما همون در ابتدا در همون اعلام اسامی کابینه و رأی اعتماد مجلس قبلی دیدیم که در دور اول حداقل فکر کنم یادم 3 وزیری که ایشون پیشنهاد کردن رأی نیاورده بود. به همون نسبت فکر می‌کنم با این انتخاباتی که برگزار شد و مسائل بسیار زیادی و شبهه های زیادی که وجود داره، به یک نوع مشروعیت دولت دوم آقای احمدی نژاد که بخش وسیعی از مردم و معترضین اعتقاد دارن منتسب به اصطلاح خامنه‌ای هستش، این دوره هم فکر می‌کنم مشکلات چندین برابر خواهد داشت با همین مجلس که حتی مجلس کاملا اصولگرا هم هستش. میشه احتمال داد که حداقل 4-5 تا از این اسامی که اعلام شده رأی نخواهند آورد و این به یک نوع میشه گفت اصل چالش و اختلافاتی که در جریان اصولگرا وجود داشته و در هر لحظه هم بیشتر میشه و به ریزش نیرو هم منتهی خواهد شد. در شروع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی هم این رو خواهیم دید و ما همون جوری که در دوره قبل مواضع بسیار افشاگرانه ای رو دیدیم حتی در بررسی صلاحیت بعضی از افراد مثل آقای اژه‌ای و پور محمدی، شاید موارد بسیار بیشتری رو ما در همین هفته آینده در مجلس شاهد خواهیم بود از طرف نمایندگان مختلف که مطرح خواهد شد.
خانم گوارایی، آقای احمدی نژاد از جمله نکته‌هایی که مطرح کرد در صحبت‌های خودش پنجشنبه شب مسئله وزارت اطلاعات بود و اینطور مطرح کرد که اگر وزارت اطلاعات مأموریتش را درست انجام میداد این آسیب‌ها را در سطح خیابان نداشتیم، یک تعداد از مردم از دست رفتن. چی میخواد بگه آقای احمدی نژاد به نظر شما؟
خیلی جالب هستش. ما هرچی به جلو میاییم حلقه اقلیتی که در حاکمیت و نظام قدرت رو خیلی به شکل متمرکز در انحصار خودش میگیره و طیف هایی رو که تا ماهای قبل و سالهای قبل جزء کارگزاران نظام بودن میکنن، از خودشون جدا میکنن و دور میکنن، این داره تنگتر میشه. یادمون نره جناب آقای محسن یجایی یکی از کسانی هستن که در تقریبا 2 دهه از فعالیت‌های وزارت ایران دارای نقاط بسیار منفی و تاریخی هستند. ولی شما بیاین این طرف قضیه رو ببینید، عملکرد دولت نهم علل خصوص در مقطع کودتا و بعد از اون آنچنان فجیع و غیر قابل دفاع است و آنچنان کوس رسواییش افشا شده و آنچنان خواسته که به هر شکل ممکن این قدرت رو در اختیار داشته باشه و هر مخالفتی رو با سرکوب مواجه بکنه، که حتی به هشدارهایی که توسط وزارت اطلاعات و شخص آقای ژی نسبت به قیامت‌های این عملکرد داده میشه توجهی نمی‌کنه و به نوعی نارضایتی خودش رو در برکناری ایشون از عملکرد وزارت اطلاعات نشان میده. و این به نظر من چیزی نیست جز اینکه مجموعی اون بخشی که قدرت رو در اختیار خودش داره در اختیار یک گروه خاص و یک مجموعه خاص داره قرار میگیره و افرادی رو که دارن از این مجموعه کنار میگذارن، کیس‌های خیلی گسترده‌تر و وسیع‌تر و حتی کسانی است که خدمات بسیار زیادی برای حفظ همین سیستم به هر حال انجام دادن.
آقای سازگار، تحلیل شما چی از این صحبت‌های آقای احمدی نژاد؟ یعنی چه پیامی در این دو جمله نهفته است؟
من هم با فرمایشات خانم گوباره کاملا موافقم و یک نکته ای که آقای میردامادی گفتن میخوام اون رو هم عمده بکنم و نشون بدم. این آقای احمدی نژاد رئیس دولت منصوب ولایت فقیه شخصا بسیار آدم بد اخلاق و خودبینی هم هست. ایشون تجربه 4-5 سال گذشته که ملت روی صحنه دیدنش نشون داده هر کس کوچکترین مخالفتی با ایشون بکنه فوری برکنارش میکنه. اصلی ترین دلیلی که 10 تا 11 تا وزیر و رئیس بانک مرکزی و معاون و اینها ایشون عوض میکرد همین است که 2 کلمه تروش وایسن و بهش بگن این کاری که تو داری میکنی غلط. همین الانم هم هر کسی که به نوعی با همین آقای رحیم مشایی که خیش و قوم ایشون مخالفت کرده تو کابینش قلقم کرده. بنابراین آقای احمدی نژاد نکته که مطمئن باشید تمام نخواهد شد راجبش این است که دائما آدما رو عوض بدل میکنه و از جمله مدیرانی است که اگر بشه این لغت رو حتی براش به کار برد که از یه صبح تا ظهر تصمیم میگیره نسنجیده ندانسته و اصلی ترین معیار برای تصمیم گیری ایشون هم مسائل شخصی و محوری خودشه، به اضافه اینکه مشکل فساد و دزدیدن و خوردن و بردن و غارت بیت المال هم به نظر من به عملکرد ایشون و دولتش اضافه شده. بنابراین به نظر من مسئله آقای محسن اژه‌ای و یا سایر کسایی که ایشون کنار گذاشته و این کابینه شاخ شکسته رو فعلا درآورده معرفی کرده، یه بخشش باید در نظر بگیری مسائل خصلتی و فساد دولت آقای احمدی نژاد و خود ایشون هم هست، اما یه بخش دیگه‌ش هم به نظر من این است که یک جنبش نیرومندی از بین مردم طوفانش وزیدن گرفته، 2 ماه بیشتر از عمرش نمیگذره که حرکت کرده، لرزه به اندام آقایون انداخته، کی بود کی بود من نبودم دارم میکنن. همجور که عرض کردم آقای احمدی نژاد که مردی پوپولیست و عوام فریبه فوری داره سعی میکنه دامن خودش رو از جنایات که در این 2-3 ماه گذشته در اون کشور این دولت اجنبی ساخته و این قشون اجنبی در کشور ما کرده، به زن و بچه مردم تجاوز کرده، سعی میکنه دامن خودشو پاک بکنه، فکر میکنه با این کارها میتونه که ایشون خودش رو مبرا بکنه. این تشتت ها با گردن همدیگه انداختن ها و من نبودم ها و اینها افزون خواهد شد و اختلافات بینشون تشدید خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای میردامادی، با توجه در حال به نزدیکی فکری که دیگه روشن شده بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای هست، نقش آقای خامنه ای رو در تعیین این افراد پیشنهادی چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، من اول به این سوال مهمی که شما کردید و 2 مهمان دیگه پاسخ دادن، یه پاسخ کوتاهی بدم مرتبط هم باشه. ببینید، وزارت اطلاعات در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامی، حالا با تمام خلافکاری ها و اعمال خلاف قانونی که در او صورت گرفته، داستان های سعید امامی و جمله سایر ماجراهایی که وجود داشته، فراز نشیب‌هایی که داشته، به هر حال نظام جمهوری اسلامی هم از رهبری و رهبران عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بودند که وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی باشه، نه وزارت اطلاعات دولت ششم، هفتم، هشتم یا نهم. و این در دوره آقای هاشمی هم تقریبا همین جور بود که در واقع یک جناح کارگزاران حاکم بودند. وزارت اطلاعاتی نبود که جناح کارگزاران بتونن اون رو در دست خودشون بگیرن. وزارت اطلاعات زیر نظر بیشتر متمایل به رهبری و نظام بود. در دولت اصلاحات هم همینطور بود. نیروهای متمایل به مجاهدین انقلاب و یا مشارکت در وزارت اطلاعات تزریق نشدند و وزارت اطلاعات متمایل به مجاهدین انقلاب و مشارکت نبود. در دولت اول آقای احمدی نژاد هم تقریبا همینطور بود و علارغم حضور آقای محسنی نژادی، بدنه وزارت اطلاعات اونقدر تغییر نکردند، اما به دلیل اون زیاده خواهی که آقای احمدی نژاد تو همه زمینه‌ها داره، حتی اون وزارتخونه‌ای که بناس وزارتخونه در واقع جناح سیاسی و باند سیاسی هم نباشه، این رو تصمیم گرفت که تغییر بده و برای اولین بار وزارت اطلاعات رو هم تصفیه کنه، اون تصفیه گسترده‌ای که در همه جا انجام داد رو در اینجا انجام بده. من فکر می‌کنم این بخشش باز برمی‌گرده به سوال شما. فکر می‌کنم رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای به او این چراغ سبز رو نشون داده. حالا به چه دلیل، این دلیلش رو هنوز برام حل نشده که چرا، به چه دلیل ایشون اینقدر چراغ سبز نشون میده و اینقدر میدون میده به این رئیس جمهوری که به رئیس جمهور قبل این اختیار و این اجازه رو نمیداد. این اجازه به او داده شده که وزارت اطلاعاتی که در طول 30 سال گذشته بدنش اونقدر دست نخورده بود و نیروهای وابسته به گروه‌ها و احزاب سیاسی بهش تزریق نشده بودند، به او تزریق بشه و معاونین قدیمی این وزارتخونه برکنار بشن و تیپ‌های مثل آقای طائب و نیروهای متمایل به گروه‌های محافل امنیتی لباس شخصی که سرکوب مردم رو در جریان جنبش سبز به عهده داشتن، اینا وارد بشن در بدنه وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات هم طبعا به صورت کاملا هماهنگ و تبت و فرمانبر آقای احمدی نژاد در بیاد. مقصر اصلی مقام رهبری است که همچین اجازه‌ای و همچین چراغ سبزی رو به ایشون داده و طبعا به نظر میرسه که این چک سفید رو در سایر زمینه‌ها هم رهبری به او داده. البته داستان آقای مشایی رو من شخصا فکر نمی‌کنم یک جریان انحرافی بوده باشه، یک اختلافی بود که حالا شکل گرفت و پاسخی هم که آقای احمدی نژاد داد از سر بی‌اعتنایی و از سر سردی پاسخی بود که قابل تأمل بود، ولی در این حال اون عمومیت نداشت، یک استثناء بود. فکر نمی‌کنم یه بازی بود، یه نمایش بود، یا حتی یک جریان انحرافی بود. به هر حال آقای احمدی نژاد به دلیل زیاده خواهی‌ها و خودخواهی‌ها و خودمحوری‌ها و اینکه خودش رو یک کارشناس ارشد در همه زمینه‌ها می‌دونه، گاهی یادش میره که با مقام رهبری چگونه باشه و اون تمامیت خواهی او گاهی به سایر زمینه‌ها هم تسری پیدا می‌کنه، ولی خب پاسخش رو گرفت. ولی این ارتباط بسیار عمیقی است و او چک سفید رو از رهبری در بسیاری از زمینه‌ها گرفته.
خب آقای میر ابراهیمی، می‌رسیم به پرسش آخر. با توجه به رویدادهای سیاسی پس از انتخابات و روشن شدن قطب‌بندی‌های سیاسی، آیا کابینه آینده آقای احمدی نژاد چه پاسخی داره برای جوابگویی به مسائل سیاسی و اقتصادی که در مقابلش قرار دارن؟
با تمام مشکلاتی که میشه از الان پیش بینی کرد و وضعیت جامعه و مشکلاتی که هم در بخش مدیریت جامعه خواهد داشت و هم در بدنه اداری، من پایان یا حتی طول عمر کاملی برای دولت احمدی نژاد در 4 سال آینده نمیبینم. یعنی فکر میکنم این دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد که نتونه ادامه بده. اما ویژگی بارزی که به نظر من این کابینه داره و آقای احمدی نژاد توی سیاستمدارای ایرانی، کسایی که در حکومت هستن، میخوایم نگاه کنیم، شاید نوعی از خود آقای خامنه‌ایه که یک من بزرگه و تقریبا کسانی که با ایشون همراه هستن یا هم فکر هستن میتونن به جمع احمدی نژاد نزدیک بشن. شما همین مشخصه‌اش رو میتونید در کابینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد هم ببینید. یعنی کاملا شما هیچ عنصری رو در کابینه پیشنهادی ایشون نمیبینید که حتی هم سطح و هم وزن ایشون باشه. اشاره هم کرد در صحبتاش که وزیر باید از رئیس جمهورش دستور بگیره. با توجه به تجربه دولت قبلی که ایشون به هر حال تو دولت قبلی حداقل چند گزینه داشتن که به لحاظ سیاسی خیلی ها معتقد بودن که سطح شون نه تنها هم وزن احمدی نژاد، شاید بالاتر، مثلا آقای پور محمدی یا آقای محسن نژادی کسایی بودن که وزن سیاسی بسیار بیشتری از خود رئیس دولت داشتن. به خاطر همین دولت احمدی نژاد فکر می‌کنم در کابینه دوم اینها رو هم مد نظر قرار داده کاملا و افرادی رو که انتخاب کرده که به نوعی هم نظر باشن و اینی که میگه همگرایی و هماهنگی، به نوعی کسایی باشن که فقط گوش به فرمان حرفایی باشن که احمدی نژاد میزنه و اونها رو اجرا بکنن. با توجه به همه این قضایا، از یه طرف دیگه هم حساب کنید، یک فضایی در جامعه ایران وجود داره و یک جنبش معترضانه وجود داره که این جنبش نشون داده که که حالا قصد آروم شدن نداره، این رو هم داشته باشید و اینها همه تاثیر میگذاره در حتی جریان اصولگرا و مجلس که به نوعی یک سری تاثیرپذیری رو از این معترضین هم خواهند داشت و دولت احمدی نژاد در مدیریت بحران های آینده با مشکلات عدیده ای برخواهد خورد، حتی از طرف خود جریان اصولگرا. همه اینها نشون خواهد داد که ما روزهای پرحادثه ای رو در آینده و این دولت احمدی نژاد خواهیم داشت.
با سپاس از مهمانان برنامه، خانم فاطمه گوارایی، آقایان سراج الدین میردامادی، محسن سازگارا و روزبه میر ابراهیمی، و با سپاس از شما که با ما بودید. شب و روزتان خوش.
شنونده برنامه دیدگاه ها بودین. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد حوادث و تحولات اخیر در ایران با رادیو فردا و دیگر شنوندگان در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. خب دوستان، به پایان مجله نیمروزی رسیدیم و از 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها و گزارش ها باز با شما خواهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قریب خواهدی دوام همیشه پشتته، تو کنج غربت نمیری، آبرو دارتم شدم تو این همه حق و سخن، ببین چقدر دوست دارم گریه داره سرت، بد نمیگم رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای سیام بکن با رو تر از تا ندیدم، چقدر بگم درست میشه لج بازیم حدی داره، آخر کل کلم باشه تو روی تو کم میاره، چقدر دوست دارم گریه داره احوال من، پشت سر بد نمیگم رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای زیام بکن با رو تر از تا ندیدم، چقدر بگم درست میشه آخر کل کلم باشه تو روی تو کم میاره.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
تا هفته ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی ارکیده به سرپرستی و خوانندگی ارکیده حاجیوندی با برگزاری کنسرت ویژه نهمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد. قرار است این گروه برای دومین بار در سال جاری طی 3 شب از 21 تا 23 مرداد ماه امسال در تالار وحدت تهران به اجرای برنامه بپردازد. گروه ارکیده در این کنسرت ها 6 قطعه از جدیدترین ساخته های خود را که شامل یک ترانه کردی و یک قطعه انگلیسی است برای نخستین بار اجرا می کند. در این کنسرت ها در کنار ارکیده حاجیوندی که خوانندگی گروه و نوازندگی سنتور را بر عهده دارد، 9 نوازنده گیتار، پیانو، ویولون، سازهای ضربی و کمانچه نیز او را همراهی می کنند. گروه موسیقی ارکیده به عنوان یکی از نخستین گروه‌های موسیقی پاپ بانوان در ایران فعالیت خود را در سال 1379 آغاز کرد و تاکنون کنسرت‌های متعددی را در ایران اجرا کرده است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
یه لمس لحظه ها، یه سکوت و بشکن و بزن به سیم عشق ما. بخون برام از اون شهید که چشم من تو رو شناخت، واسه رسیدن به تو تموم زندگی شما. دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من داشت، دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من نداشت، دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. یخای سردم نگات وقت شکستن آفشه، یه سکوت و بشکن و به هم بگو دوستم داری، فقط یه بار به من بگو که عشقم و باور داری. دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم، تو گرفتی از نگاه آواره یه دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من نداشت، دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Dreams come true.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه، مرز دیروز و امروز قد یه مو باریکه، چه خنده داره حالت، دلم برات میسوزه، برگشتی که چی بشه، فکر کردی که دیروزه، اون روزی که میرفتیم اشکام چه ریزه ریزه، ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه، بی تفاوت میرفتی پیش تو میشکستم، حالا تو میشکنی یا بی تفاوت نشستم، اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی، حرفات تو گوش من موند، یادت میاد چی گفتی، صدای تق و تقه استخونام شنیدی، اما با طعم گفتی، شطور دیدی ندیدی، یادت میاد میگفتی هرچی که بود بازی بود، تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود، یادت میاد میگفتی پیر شدی و بریدی، حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی، من از تو یاد گرفتم سال گذشتن رو، یا آخرین کلام نامه نوشتن رو، من از تو یاد گرفتم برم به یک بهانه، اونم بشه سکانس آخر عاشقانه، حالا برو از اینجا، برو هر جا تونستی، دور شدی از خیالم، تو خودت اینو خواستی، یه روز به من میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتی هم که باشه این دفعه نوبت ما،
راه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
فقط میخواستم فهمیده باشی بدونیم،
ما با خبر بود، خودش ما رو برای همه میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. چه سخته مال هم باشیم و بی هم، میبینم میری و میبینی میرم، تو وقتی هستی اما دوری از من، نمیشه زنده باشم نه بمیرم، نمیگم دل خورم تقدیرم، اما تو میدونی چقدر ما با خبر بود، خودش ما رو برای هم نمیخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. فهمیده باشیم بدونیم نیمه ی ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم.
امیدوارم با برنامه های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
تموم شدن چه دلی نمونده
فریاد بزنه.